أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که اگر ولیت فعلی اقرار داشته باشه، به اعتراف داشته باشه به اینکه این مال قبلا ملک خصم بوده، ملک طرف نزاعش بوده، در این حال فعلا میگوید که این مال مال من هست، ادعا میکنه ملکیت فعلی را، ولی اعتراف داره به اینکه این مال قبلا ملک همین طرف نزاع بوده، آیا این اقرار و اعتراف به ملکیت سابقه للخصم موجب انقلاب دعوا میشه به طوری که قبل از این اقرار این فعلیت منکر در قضیه حساب میشد، بعد از این اقرار و اعتراف مدعی در بین حساب بشه که او باید اقامه بیانه بکنه، یا اینکه موجب انقلاب دعوا و تبدیل شدن عنوان مدعی و منکر به عکسش نمی شود. خب در اینجا قول دوم که در مسئله بود، قولی بود که مرحوم محقق اصفهانی این قول را انتخاب کرده بودند و در حقیقت دو تا وجه برای این قول ذکر کرده بودند. وجه اول عبارت از این بود که با اقرار، با تحقق اقرار به ضمیم شدن او به دعوای ملکیت سابق، ملکیت فعلی، ادعای جدیدی اصلا شکل نگرفته تا شما احکام ادعای جدید را پیاده بکنید، بگید مدعی این مدعی ولیت هست و خصمش میشه منکر. اصلا دعوای جدیدی شکل نگرفته. وجه دوم این بود که اگر هم بیان دوم این بود که اگر هم دعوای جدیدی شکل گرفته باشه، ولی حکم در این دعوای جدید همون حکم دعوای سابق هست. به عبارت اخرى مدعی در دعوای سابق و همون مدعی بودنش باقی میمونه در دعوای ثانیه، منکر در دعوای سابق به همون منکر بودنش باقی میمونه. روی این حساب تغییر حکمی پیش نمی آید. اینطور نیست که انقلاب در دعوا باشد به نحوی که حکم این دوتا دعوا با همدیگر مختلف باشه. نه، همون دعوا، حکم دعوای جدید همون حکم دعوای سابق. اما بیان اول که فرموده بودن که دعوای جدیدی پیش نیومد، خب این قبل از این که عرض کنم، پس ایشون به دو تا وجه استناد فرمودن، در حقیقت دو تا بیان فرمودن برای این که اینجا از موارد انقلاب دعوا نیست. اگر کسی بخواهد قول اول را قبول بکنه باید از این دو تا وجه جواب بده دیگه. این بیان اول که فرموده بود دعوای جدیدی پیدا نشده، تقریبی که برای این ادعای خودشون ذکر فرموده بودن این بود که دعوا از طلب اخذ شده، در جای امبل ادعا از دعوا و طلب اخذ شده، چیزی مصب به دعوا قرار میگیرد که مورد طلب واقع شده باشه. در همین محل بر که ولیت فعلی که ادعای ملکیت فعلی را دارد ولو اقرار بکنه به اینکه این مال قبلا ملک خاص بوده، سابقا ملک خاص بوده، فرمودن ولو این دعوای ملکیت فعلیه به ذم اقراره به ان العین کان سابقتا للمدعی للخصم، ولو این دوتا لازمه، یک لازمی داره، لازم این دو امر اخبار به انتقال هست، لازم این دو امر اخبار به انتقال هست، ولی مجرد اخبار به لازم دعوا درست نمی کنه. عنوان با به مجرد اخبار به لازم عنوان دعوا درست نمیشه، چون طلبی در اینجا واقع محقق نشده. دعوا در صورتی تشکیل می شود که طلبی در بین باشه. این در اینجا این شخص نسبت به عنوان انتقال مال از مالک، از خصم که مالک سابق بود، انتقال مال از خصم به خودش نسبت به او طلبی نداره تا دعوای جدیدی پیدا شده باشه. این بله توضیح و تقریبی که برای مطلب اول، بیان اولشون داشتن این بود. اینجا خب اشکال شده، اشکال در کلمات نسبت به این فرمایش مرحوم اصفهانی، اشکال به نحوی که در منطقه بیان شده عبارت از اینه که از کلام مرحوم اصفهانی بله استفاده میشه که ایشان دعوا را امر انشائی می دانند و مجرد اخبار کافی برای تحقق دعوا نیست. از کلام مرحوم اصفهانی که اینطور استفاده کردند که این دعوا امر انشائی هست، چون تعبیر به طلب کرده، گفتم دعوا در جایی است که انشائی از شخص تحقق پیدا کرده باشه، ولی اگر اخبار باشه بدون اینکه انشائی تحقق پیدا کرده باشه، اینجا عنوان دعوا صادق نیست. از عبارت از کلام مرحوم اصفهانی اینجور برداشت شده و بر این اساس هم جواب دادن از فرمایش مرحوم اصفهانی که نه، در دعوا و در ادعا انشاء اخذ نشده، بلکه مطلق اخبار در مورد تردید و شک باعث میشه که عنوان ادعا و عنوان دعوا صادق باشه. روی حساب در بحث رؤیت هلال که محل تردیده که آیا اول ما شده یا اول ما نشده، اگر کسی خبر بدهد به این که من ما را دیدم، در خبر بدهد به اینکه ما را دیدم در حالی که مورد شک و تردیده، نسبت به قول او تعبیر می شود که او ادعای رؤیت کرده. از این معلوم میشه که در صدق ادعا انشاء اخذ نشده، بلکه مجرد اخبار هم کافیه برای صدق عنوان ادعا هست، چون اینجا که طلبی در کار نیست، اینجا که انشایی در کار نیست، در جایی رو که اعلام اول ما میکنه، ادعا میکنه که من ما را دیدم، مجرد اخبار به اینه که اول ما بله ما در این ما رو من دیدم، خبر از رؤیت هلال میده یا مرئی بودن هلال میده. با توجه اینکه مستفاد از کلام مرحوم اصفهانی را انشائی بودن ادعا گرفتن، فرمودن در مقام جواب که نه، ادعا امر انشائی نیست، بلکه اونی که در صدق ادعا دخالت داره، موضوعیت داره، این که در ظرف تردید و شک، در ظرف تردد کسی خبر بده. خب بر این اساس در ما نحنفی هم، در ما نحنفی هم که مورد از موارد تردید و شک هست، چون نمی دانیم که آیا انتقال فرض اینه که خود ذلیل هم اعتراف داره به اینکه مال ملک شخص سابق بوده، بله، نمیدانیم که انتقال از شخص سابق که خاص باشه به این ذلیت انتقال مال تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. انتقال و عدم انتقال مورد تردید و شک. در اینجا شما هم که قبول کردید که لازمه دعوال ملکیت الفعلیه به ذم اقرار به ملکیت سابقه، لازمه این دو اخبار به انتقاله. خب اخبار به انتقال در ظرف تردد و شک پیدا شده، این عنوان دعوای جدید محقق شده. پس نمیشه بگید که اینجا تشکیل دعوای جدیدی نشده غیر از دعوای سابق، فقط مجرد اخبار. ما در سر ادعا بیش از اخبار چیزی دیگه احتیاج نداریم. از کلام مرحوم اصفهانی اینطور استفاده شده که ام دائم مدار انشائی بودن و اخباری بودن ادعا است، ولی به نظر می رسه که در فرمایش مرحوم اصفهانی تکیه روی این جهت نیست. اون چی که در کلام مرحوم اصفهانی است فقط همین عنوانه که همین مطلب هست که اون بله طلب در صدق ادعا طلب ما میخواهیم، به اینجا طلبی در کار نیست. اما اینکه طلب حقیقتش چیه، امر انشایی است در قبال اخبار، بله آیا حقیقت غیر از او داره، یا اینکه طلب هم مصداق اخباره، اینها مورد نظر در کلام مرحوم اصفهانی نیست. اونی که در کلام مرحوم اصفهانی است اینه که ما در مورد ادعا طلب را بله لازم داریم، چون ادعا بله کلام در حقیقت بله در مورد ادعا یه نحوه تکلف برای گرفتن شی هست. وجه این حرف هم قبلا در کلام از مرحوم آقای حکیم نقل شده بود، در مداک ادعا و انکار، که انه در این که در دعاوی به شخصی میگوین، به یک نفر میگوین که این مدعی هست، به شخص دیگه میگن منکر هست، مدعی کسیست که یطلب شیئاً، اون مطلوب خودش را در مقام طلب میکنه، غرض و مقصود خودش را طلب میکنه، یه مقصودی داره، مقصودش را طلب میکنه. ولی به طرف مقابل طالب مقصود گفته نمیشه. تعبیر مرحوم حکیم این بود که نکتهش در اینه که اون کسی که منکر هست چون حجت داره، به خاطر اینکه زو حجت هست، مطلوب او و مقصود او که انه حاصل پیش او هست، او احتیاج به زحمت برای تحصیل مطلوبش نداره. در مقابل اون کسی که حجت نداره، چون خود اون دنبال امری هست، حجت بر او را که نداره، نسبت به او این عنوان مدعی صادق هست که در کلمه ادعا طلب نسبت به امری عقد شده، خواستن هست، ولی این عنوان طلب در معنای ادعا عقد شده. رو این نکته مرحوم اصفهانی هم در اینجا اون جرا که از کلمه ادعا استفاده میکنه، طلب نسبت به امری هست. این که ما بله از جهت کبروی بگوییم که در صدق ادعا در باب منازعات که باب قضا باشه، در صدق ادعا طلب اخذ نشده، این مطلب قابل قبول نیست، بلکه مناسبات عرفیه در بله این موارد هم اقتضای این جهت را داره که مدعی را به کسی میگویند که طلب امری را داره. اصل این که عنوان طلب در مفهوم ادعا اخذ شده، جای حداقل در قسمت منازعات اینطوره، و اون که در باب رؤیت هلال طلبی اونجا به مجرد اخبار عنوان ادعا را صادق میدونن، این نقض نسبت به اون مطلب نمیشه. ممکنه اونجا روی در اون موارد صادق نباشه، یا روی مسامحه حکم کنه مورد تنازع را، حکم طلب در مورد تنازع را بالمسامحه در اونجا جاری کرده باشن. ولی این که در منازعات در تشخیص مدعی و منکر، مدعی طالب نسبت به امر باید حساب بشه، این قسمتش جای اشکال نداره. مرحوم اصفهانی هم بیش از این نمیخواد بفرماد که عنوان ادعا درش طلب عقص شده. بله، طلبم یعنی تصدی نحو المطلوب، یه غرضی رو باید در نظر بگیره که میخواهد اون غرض را تحصیل بکنه. این معنا در کلمه ادعا اخذ شده. با توجه به اخذ طلب در معنای ادعا، ما باید ببینیم در این موردی که ولیت اقرار و اعتراف به مالکیت سابقه داره، آیا در اینجا طلب وجود داره یا طلب وجود نداره. ادعای در این قسمت فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که اینجا طلبی وجود نداره. حالا حقیقت طلب از سنخ انشا باشه یا اخبار خاص باشه، بالاخره مطلق الاخبار نیست دیگه. اگه اخبارم باشه مطلق الاخبار نیست، طلب امر اخبار خاصه. علایالن طلب در اینجا، ادعای مرحوم اصفهانی اینه که طلب در موارد اقرار وجود نداره. چرا؟ اینجور توضیح داده، فرموده ولو این اخبار میکنه، در اینجا اخبار میکنه ولیت به این که من ما بله اخبار میکنه در این که این مال ملک سابق او بود، ولی نسبت به انتقال اخبارم میکنه، ولی انتقال را نمیخواهد، در صدد اثبات، در صدد گرفتن این انتقال نیست. اونی که ادعا کرده قبلا طلب کرده، او را اونی را که طلب، اونی را که گفته است حرف او بوده ملکیت سابقه بوده، ببخشید ملکیت فعلیه بوده، نسبت به فعلیه قبل از این اقرار، اجازه فهم، قبل از این اقرار ولیت میگفت این مال ملک منه، الان ملکیت فعلی، قول او ملکیت فعلیه بود. نسبت به این مطلب عنوان بله ولو حرف او بوده، ولی عنوان ادعا نسبت به ولو خواسته او هست، یعنی این که میگه ملکیت فعلیه خواسته او هست، طلب نسبت به او داره، ولی نسبت به اونی را که طلب داره چون زو حجت بوده حکمن مدعی حساب نمیشه دیگه، ولو طلب نسبت به او هم داره، میخواد او را دیگه ملکیت فعلیه را، کسی که دست گذاشته رو مال در مقابل خصم میگه این مال ملک منه، یعنی میخوام او را، طلب داره حقیقتا نسبت به او. اونی که مطلوب او و خواسته این ذلیت هست، ملکیت فعلی این هست، مطلوب او اینه. نسبت به این مطلوب او هست و خواسته، مورد خواست او هم هست، ولی حکمن عنوان ادعا برای صادق نیست چون حجت داره. روی این حساب اینجا طلبی هست، طلب هست، ما فیه طلب اون دعوای سابق هست، ولی چون حجت داره حکمن مدعی نیست. غیر از این، فرمایش مرحوم اصفهانی اینه که غیر از این، این خواسته دیگه ای ندارد، مطلوب دیگه ای ندارد، مطلوبش همین ملکیت فعلی است، مطلوب دیگه ای نداره، ولو اخبار از انتقال میکنه، ولی اخبار از انتقال معنیش نیست که من انتقال رو میخواهم، طالب انتقال هستم. از اخبار به انتقال، طلب انتقال به دست نمی آید. حرف مرحوم اصفهانی اینه. اگر بخوایم جواب بدیم، باید جواب رو به این صورت بدیم که نه، ما بعد از قبول این که در عنوان ادعا طلب اخذ شده است، در عنوان ادعا طلب اخذ شده است، و در جایی که طلب نباشد، در جایی که طلب نباشد ادعا هم صدق نمی کنه، بعد از قبول این مطلب کبرویان، از نظر تطبیق بر مورد بس جواب میدیم که نه، اینجا هم طلب هست. چرا؟ به جهت این که ولو قبل از این اقرار اونی را که یطلبه ذلیت، همین ملکیت فعلیه بوده، قبل از اقرار اینه، ولی بعد از این که اقرار کرد به این که این قبلا مال او بوده، قبل از او مال زید بوده، مال خاص بوده که طرف مقابل هست، بعد از اقرار، بعد ما اقرار به ملکیت سابقه، بعد از اینکه اقرار کرد به ملکیت سابقه، اگر مال سابقا ملکش زید بوده، ملک خاص بوده، در صورتی این مال ملک فعلی می شود که منتقل شده باشه، چون با فرض ملکیت سابقه لا یحصل ملکیت فعلیه الا به انتقال مال از اون خصم به او، چون مال از یک طرف مالک ملک خصم بوده سابقا، از طرفی او میخواهد که الان ملک فعلی رو میخواهد. با توجه به این که قبلا مالک ملک شخص سابق بوده و لا یحصل ملکیت فعلیه در موارد ثبوت ملکیت سابقه لا یحصل الملکیت الفعلیه الا به انتقال از مالک سابق به این، در حقیقت این ملاحظه این جهت باعث میشه که خواسته او در حقیقت در اینجا متمرکز در این انتقال میشه، ولو در بد و امر ملکیت فعلیه را طالب بود، ولی چون ملکیت فعلیه لا یحصل الا بالانتقال، پس در حقیقت این داره طلب میکنه اون انتقال را. ادعا در معنای ادعا طلب عقد شده، مولد قبوله، ولی اینجا مطلوب او در این فردی که اقرار به ملکیت سابقه کرده، مطلوب او همین انتقال میشه. پس چون اینجا انتقال مطلوب او شد، نسبت به انتقال هم اخبار داره، هم قول داره، و هم که لازمه این دو مطلب بود، و هم طلب به او تعلق گرفته. خب برای تشکیل دعوا که ما چیزی غیر از این نمیخواستیم دیگه. پس این که در بیان نسبت به بیان اول مرحوم اصفهانی که فرمودن اینجا دعوای جدیدی تشکیل نشده، صحیح در جواب اینه که نه، دعوای جدید تشکیل شده، ولو در صدق دعوا طلب رو ما شرط میدانیم، ولی اینجا با توجه به حالت بعد از اقرار مطلوب این شخص انتقاله. این دعوای این نسبت به بیان اول. حالا اینو بعد بحث می‌کنیم، مرحله بعدی بحث. اینا این مطلبی است که خود مرحوم اصفهانی هم متعرض شده، اینو بعداً بحث می‌کنیم که این فعلا در جایی را که خود همین خاص مالک سابق باشه، خود همین خط مالک سابق باشه، و این شخص در حقیقت ادعاش این ولیت، حرف او این هست که ولو قبلا من مقر به این هستم که قبلا ملک زید بوده، ولی من از زید خریدم دیگه، از زید به من منتقل شده از بیع یا هبه به غیر این، انتقال او را بود. فعلا این قسمت ما این مورد بحثه. حالا بعد مرحله بعدی هم این جای خود مرحوم اصفهانی متعرض شده، اینم بحث میکنه. بله، حالا میگه اون جایی را که فرض بکنیم، این جایی را که با خود این هست دیگه، همین جایی، همین موردی که میگوید که زید قبلا مالک او بوده، ولی در این حال من از او خریدم دیگه، الان ما قبل از اقرار میگفت که من مالک او هستم، مالک فعلی هستم، ازش پرسیدن که اینو از چه کسی گرفتی، گفته که از زید گرفتم، زیدم طرف دعوا هست، طرف نزاع با این هست. در این مورد آیا دعوای جدید شکل میگیره یا شکل نمیگیره؟ اشکال مرحوم اصفهانی بود که چون طلبی در کار نیست، طلب مطلوب آخری در کار نیست غیر از ملکیت فعلیه، پس ادعایی دعوای شکل نگرفته. اشکال اول این بود، بیان اول این بود. بیان دوم
مثلا به دعوا
چی باشه؟ خب یعنی چطوری معقول هست در این حالی که اعتراف داره که مثلا مالک قبلی پیدا باز مثلا به دعوا چیز دیگه ای باشه؟ بله، اگه خود ایشون تصدیق نکردن که بعد رفتن مثلا به دعوا ملکیت فعلیت و از رفتن انتقال ده، بله، همینجا دیگه، همین ایشون فرموده که نسبت به انتقال او طلب نداره دیگه، تعبیرشون اینه که ادعا در صورتی تحقق پیدا میکنه که در مصب به طلب، مورد طلب واقع بشه. چیزی را که مطلوب نیست، ما لم یطلب لا دعوا نسبت به او. دون حساب فرموده که هر جا مطلوبیت طلب کردن شیئی از حرف طرف بر بیاید که او طالب شیئی هست، اونجا دعوا شکل میگیره. هر جا این طلب کردن به دست نیاید، مجرد اخبار باشه، اینجا دعوایی در کار نیست.
اصلا ملاکیشون غرضه، یعنی مطلوبی که غرض واقع شده، نه مطلوبی که مصرف داره. و اگر ملاک رو غرض بگیره نه مصرف به دعوا، اینجا فقط یه مطلوب داره، اونم ملکیت فعلیه، انتقال بشه در نظر میکنه، اون که غرض از دعوا نیست. ما چون یه مطلوب داریم بالقرض، همش دعوام یک
شده. فرمودید که نسبت به او طلب قبلا که
ایشون به هبه و به این زدن در جلسه گذشته فرمودید، نشون دید که ایشون ملاکش قرض دعواست، نه مصدر به دعوا.
حالا میگه فرمودید که نه، بالاخره این طلب نسبت به او واقع نشده، اخبار واقع شده.
انتقال وقتی مطلوب بالقرض من نیستش، به چه درد من می‌خوره؟ ملکیت فعلیه من الان اینجا قرضه.
بالاخره همین
مال اونم، پس من یه مطلوب دارم، اونم ملکیت فعلیه، نه انتقال.
نه، این ملکیت فعلیه با توجه به این که حالا این
باشه،
پس فرمایش ایشون این بود که مورد طلب واقع میشه یا مورد طلب واقع نه، انشاء اینا مثلا
که ما طلب رو درست بکنیم برای انتقال این فایده نداره، مادامی که غرض ما به انتقال تعلق نگرفته.
نه
بلاخره اگر شما طلب درست بکنید، غرض که درست
مدعی بلاخره ادعا دیگه، بلاخره نسبت به اون الان چه حقیقتاً چه چیزی را طلب میکنه؟
ایشون حقیقتاً ملکیت فعلیه رو طلب میکنه،
ولی چون ملکیت فعلیه با توجه به اینکه قبلا نه، با توجه به این که اقرار به ملکیت سابقه کرده، در حقیقت این داره انتقال به خودش ملکیت فعلیه را از باب این که منتقل شده داره طلب میکنه، نه ملکیت فعلیه مطلق را.
از انتقال غرض ملکیت فعلیه است، نه خود
نه ملکیت.
این که ادعای بری میکنم غرضم
چه چیزی را طلب میکنه، چه چیزی را طلب میکنه در اینجا؟ ملکیت مطلقه را یا ملکیت منتقله از او را؟ انتقال را نه، ملکیت منتقله از او را داره طلب میکنه. مورد طلب او شی خاصیه. با همین فرق میکنه. قبل از او اگه اقرار نمیکرد، مطلوب او ملکیت فعلیه نحو مطلق بود، ولی چون اقرار کرده مطلوب او خاص شده. اشکال سر این. این بیان اولیشون اینه. بیان دوم این بود که فرموده بودن که اگه دعوای جدیدی را ما تشکیل دعوای جدید را هم قبول بکنیم، ولی حکم دعوای جدید با دعوای اول فرق نمی کنه، بلکه مدعی در دعوای قبلی یبقا مدعی در دعوای ثانیه و منکرش هم به همین صورت. این بیان دوم بود. نسبت به این بیان مناقشه ای که شده در کلمات عبارت از اینه که خب این که بله شما در اینجا در تقریب این مطلب دوم، مدعای دوم فرمودید که چون او در دعوای اولش که ید داشت، در دعوای اولش نسبت به ملکیت فعلیه ید داشت، ید او حجت بر ملکیت فعلیه بوده، ولو ملکیت فعلیه بالانتقال هم حاصل بشود و انتقال سبب برای ملکیت فعلیه بشه، ولی چون حجت علی مسبب حجت علی سبب هست، پس این انتقال رو هم درست میکنه. اگر انتقال دعوای جدید روی انتقالم رفته باشه، همون حجت سابقه که ید، حجت قبلی که ید باشه، هم ملکیت فعلی رو درست میکنه هم انتقال رو درست میکنه دیگه. پس اون نسبت به انتقال هم که دعوای جدید هست، مطلوب جدید هست، نسبت به اون انتقال هم در حقیقت ذو حجت هست. بله به دقیقه ید طلب کرده از او را بعد از تسلیم میگیم قبول کردیم که انتقال مطلوب او هست، ولی از اون مطلوبایی است که لهو الحجه علیه، حجتش چیه؟ حجتش یده. خب این حرفا مبتنی هست برای این که لوازم اماره حجت باشه، لوازم ید حجت باشه، چون ید در خود کلام مرحوم اصفهانی اومده که چون ید اماره هست و لوازم اماره حجت هست، روی حساب حجت بر ملکیت فعلیه، حجت بر سببش هم هست. اگه این مبتنی بر این حرفه، ولی اگر ما بحث به نظر در نظر معروف اشکال کردیم، گفتیم که لوازم امار مطلقا حجت نیست، فقط مال امارات قولیه هست که لوازم اینها حجت هست. خب در اینجا نسبت به ید غایت و ما یکون الید حجتن علی همون مورد خودش میشه، همون ملکیت فعلیه میشه، اما نسبت به سبب و لوازم حجیت نداره. خب وقتی که حجیت نداشته باشه دیگه این بیان دوم هم منتفی میشه. این بله یک اشکال که این مبتنی بر این مطلبه که بله لوازمش حجت باشه، نسبت به لوازمش حجت باشه، کما اینکه معروف در حجیت امارات اینه که مثبتاتش هم حجته، ولی نظر غیر معروف که عده‌ای از محققین مخصوصا متأخرین قائل به این شدن، این حرف تمام نیست. این یک جواب نسبت به تقریب ثانی. جواب دیگه اینه که ولو به صورت کلی قائل به حجیت امارات نسبت به لوازم، نسبت به مثبتاتش هم بشویم، ولی در جایی که این در جایی قابل تطبیق به پیاده شدن هست که به حسب ادله حجیت، به حسب ادله حجیت اون اماره اینجا را اون اماره مورد خودش را ثابت، مورد خودش را اثبات بکنه، قدرت بر اثبات نسبت به همون مورد اصلی، قدرت قابل جریان در مورد اصلیش باشه. ولی در اینجا در مواردی که اقرار محقق میشه، اون مطلبی که دیروز اشاره شد که در کلام مرحوم های کویی و در کلام مرحوم های تبریزی اومده که بله غیر از این که مسئله را با انقلاب دعوا حل کردن، از راه دیگه هم وارد شدن، گفتم که ادله حجیت ید اینجا را نمیگیره. اون مطلب به درد اینجا میخوره که ولو ما این فرمایش مرحوم اسمانی در جواب به عنوان جواب دوم از فرمایش مرحوم اسمانی در تقریب ثانی قرار میگیره و اون اینه که ولو ما حجیت امارات را نسبت به لوازم، نسبت به مثبتات هم قبول بکنیم مطلقا بین امارات قولیه و امارات غیر قولیه فرق نباشه، ولی این مال جایی است که ادله حجیت اماره مورد خودش را بگیره. خب در این جایی که شخص ادعا قبلن ادعا کرده است ملکیت خودش را، ذلیت بود، ملکیت فعلیه را ادعا کرده بود، بعد از اینکه اقرار کرد به ملکیت سابقه، ادله حجیت ید اینجا را نمیگیره. خب وقتی که اینجا را نگرفت دعوای جدید، ولی قبل از دعوای جدید ید حجت بود، ولی بعد از اینکه این اقرار اومده به دعوای جدید پیدا شد، بعد از این دیگه ید نسبت به مدلول مطابقیش حجیت نداره تا لوازمش نسبت به سببش بخواهید اثبات حجیت بکنید. اصلا ادله حجیت ید به بنای عقلا یا به ادله لفظیه جایی رو میگیره که شخص اقرار به ملکیت خاص نسبت به اون مال نکرده باشه. این میشه جواب ثانی از تقریب دوم مرحوم اصفهانی. خب تا اینجا نتیجه بحث در اصل مسئله که به صورت فی الجمله که اگر شخص ذلیت اقرار به اعتراف بکنه به ملکیت سابقه برای خاص، آیا اینجا اون حجیت یدش باقی میمونه یا اینکه حجیت ید ساقط میشه، ید از حجیت ساقط میشه، نسبت به اصل این مطلب اونجه که در کلام مرحوم نائینی و عده از محققین دیگه اومده تمامه که مورد از موارد انقلاب دعوا هست و اون دوتا وجهی که مرحوم اصفهانی برای انکار انقلاب دعوا ذکر فرمودن، این دوتا وجه تمام نیست. منتها اونجه که تا الان مورد قبول قرار گرفت اینه که اگر ذلیت با خود بله ذلیت با خصمی که نزاع دارد اعتراف به ملکیت سابقه خود این خصم بکنه، اعتراف به ملکیت سابقه نسبت به خود این خصم داشته باشه، اینجا انقلاب دعوا اتفاق میفته. اما اگر نزای او با شخصی باشه ولی اعتراف و اقرار او به ملکیت شخص دیگه‌ای باشه که خصم یقوم و مقام او، ادعای میکنه که جایگزین او هست، به طوری که اگر منتقل نشده باشه به اون خصم میرسه، اما بالارث او بالوصیه، آیا اینجا هم انقلاب دعوا پیدا میشه یا انقلاب دعوا پیدا نمیشه؟ در این قسمت اینم محل کلام اولا در اونچه که در کلمات محققه ناینی و همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی و در کلام مرحوم آقای تبریزی به صورت فی‌الجمله مورد قبول قرار گرفت، این قسمتی که خصم یقوم و مقام مالک سابق به صورت فی‌الجمله گفتن، اینجا هم انقلاب دعوا اتفاق می افتد، اینجا هم جای انقلاب دعوا هست و در حقیقت اون ید اتقاجیت ساقط میشه. ولی به نظر میرسه که در این قسمت این حرف تمام نباشه و انقلاب دعوا در اینجا اتفاق نمیفته. انقلاب دعوا و سقوط ید از حجیت فقط در جاییست که با خود اون مالک سابق، خود اون مالک سابق خصم او باشه، و الا اگه خود مالک سابق خصمش نباشه اینجا انقلاب دعوایی پیدا نمیشه. این مطلبی است که مرحوم اصفهانی در همین بحث انقلاب دعوا در مرحله سوم، در بیان سوم این رو فرموده. بیان اول این بود که اصلا دعوای جدیدی پیدا نشده. بیان دوم این بود که اگه دعوای جدیدی هم پیدا شده حکمش عوض نمیشه، مختلف نمیشه از بیان قبلی. در مرتبه سوم این رو مطرح فرموده، این بحث رو عنوان فرموده که اگر ما این انتقال را هم اگر بگوییم دعوای انتقال موجب انقلاب دعوا هست، این مال جایی هست که اقرار برای خود این خصم طرف نزاع باشد، اینجا این موجب انقلاب میشه. و الا این مطلبی که گفتی قبول کردیم، تنزل کردیم، تسلیم شدیم، این لا یسری به جایی که اقرار بکنه به ملکیت مورثی که خصم وارث او هست، یا اقرار بکنه به ملکیت شخصی که در حقیقت موسی نسبت به این خصم حساب بشه، که بل وصیه او بل ارث بخواهد جای او بنشینه، شامل این موارد نیست. چرا شامل این موارد نیست؟ به جهت اینکه در اینجا اون کسی که مالک سابق بود و اقرار این شرط ولیت برای او تحقق پیدا کرد، لا دعوا له، اون که طرف دعوا نیست، اون که ادعایی نداره، که اون که چیزی نداره، که بله خاصه نداره، طرف نزای با این ذلیت نیست. اون کسی که مقرر الله هست، ملکیت سابقه به نفع او اقرار شده، که لا دعوا له، طبعا اقرار این بله مثل جایی میشه که اقرار برای اجنبی شده باشه، در جایی را که طرف دعوا اینه، این به ملکیت غیر از او، طرف دعوای زیده، این به ملکیت امر که اجنبی هست اقرار بکنه، این که موجب انقلاب دعوا نمیشه. اون کسی هم که دعوا داره، که یعنی نزاع داره، طرف مقابل این مقر و معترف هست، او هم که وارثه، نسبت او هم که اقراری محقق نشده. بله به صورت تعلیقی یه اقراری هست، اقرار تعلیقی هست که اگر مال منتقل به من نشده باشه ملک توی وارثه، ولی اقرار تعلیقی که اثر نداره. اونچه که اثر داره اقرار به صورت مطلق هست که موجب انقلاب دعوا و تغییر دعوا از اون حکم سابق به حکم لاحق میشه. ولی اقراری که به صورت تعلیقی باشه این بر او اثری مترتب نمیشه. روی حساب فرمودن که در مرحله بله اینجا بله اگر ما اصل مسئله را که اقرار و اعتراف به ملکیت سابقه موجب انقلاب دعوا میشه اینو قبول بکنید، فقط مال خود برای خود وارث خود مالک سابق هست در جایی که مالک سابق باشه. خب این تا اینجا اصل بحث در این جهت تمام شده که اقرار نسبت به ملکیت خود اینجا ولو اقوالی در مسئله بود، ولی اون چی که در نهایت به نظر رسید که صحیح است اون قول رو انتخاب بکنیم این بود که اقرار اعتراف موجب انقلاب دعوا می شود، ولی فقط نسبت به جایی که خود این خصم همون مالک سابق باشه، اما قائم مقام او بودن اثری در این انقلاب ندارد. این مطلبی است که به نظر می رسه این مطلب این قول رو باید انتخاب بکنیم. خب در مقابل اقوال متعددی بود، یک قول این قول به انقلاب دعوا به صورت مطلق بود که حتی این موارد رو می گرفت، قول دیگه هم که فرمایشات مرحوم اصفهانی و بعض الاعلام بود. این اصل مطلب تا اینجا بحثش تمام شد. اینجا با توجه به این که یکی از اقوال در مسئله این بود که اقرار و اعتراف ذلیت موجب انقلاب دعوا و موجب سقوط ید از حجیت میشه، از نظر بحث علمی بعضی قائل به این شدن دیگه. خب در اساس این قول یه اشکالی به این قول وارد میشه که شما که قائل به انقلاب دعوا شدید و گفتید حجیت ید مال جاییست که اقرار نکنه، یه اشکالی به این قول وارد میشه که این نظر شما که اختصاص حجیت الید به موارد عدم اقرار باشه، این حرف شما حرف صحیح نیست. چرا حرف صحیح نیست؟ به جهت این که این حرف شما، این قول شما که اختصاص داشتن حجیت الید به موارد عدم اقرار باشه، این با اعتراض امیرالمومنین علیه السلام به ابوبکر در قضیه فدک با او سازگاری نداره، چون در اون مورد حضرت بله اعتراض کرده و استنکار کردن کار ابوبکر را و گفته فرموده بودن که چرا شما از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مطالبه بیینه می کنید، ایشون که ذلیت هست، با اینکه ذلیت هست چرا شما از ایشون مطالبه بیینه، از ذلیت که نباید بیینه بخواهید. خب حضرت چون در اونجا این که اعتراض کرد معلومه که ید در اون مورد حجت بوده، با توجه به این که اون موردی را که محل دعوا بوده قضیه فدک بوده، مسئله فدک بوده و مسئله فدک هم واقعیتش این بود که با عنوان نهله نمبره در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر این را به حضرت زهرا به عنوان نهله هدیه کرده بودند دیگه. خب این به عنوان نهله در حقیقت بخشش بود. خب اینجا با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها اعتراف داشت به اینکه این فدک قبلا ملک رسول الله بوده، ملک رسول الله بوده، طرف دعوای حضرت صدیقه ابوبکر بوده که به عنوان ولایت موهومه بر مسلمین ادعا کرده که من از طرف اونها دارم اینو، خصم ابوبکر بوده به عنوان ولایت موهومه بر مسلمین دیگه. خب اینجا در حقیقت حضرت اعتراف کرده است، حضرت صدیقه اعتراف کرده است به ملکیت سابقه برای شخصی که خصم یدعی انه یقوم و مقام او دیگه. اگر شما در موارد اقرار ذلیت به ملکیت سابقه لنفس الخصم یا لمن یقوم الخصم مقامه او گفتید که انقلاب دعوا پیش می آید، باید و ید از حجیت ساقط میشه. اگه شما اونجا گفتی ید از حجیت ساقط میشه، این حرف شما با این مطلب تنافی داره، چون اینجا ید حجت بود. اشکال به این عنوانه، یعنی در حقیقت در این اشکال برای اینه که قول به اختصاص را در حقیقت باطل بکنن و سر در بیاره این مطلب از اون فرمایش مرحوم اصفهانی که اقرار موجب انقلاب دعوا نمیشه. اشکالی که در کلمات فقها مطرح شده اینه که این از اعتراض امیرالمومنین علیه السلام استفاده می شود که ید حجیت مطلقه دارد ولو در موارد اقرار به ملکیت سابقه. پس قول شما که قائل به اختصاص شده، قول شما قول صحیح نیست. اشکال به این عنوانه، نه اینکه علیه بالله در مقام تشکیک در اونچه که در قضیه فدک اتفاق افتاده نسبت به او باشه که چرا حضرت مثلا اعتراض کرده بود، برخلاف اونچه که بنده به بعضی از مشکلین در ازمن اخیر هست که روی واضحات و اینها بله تشکیل کرده اند. ولی اعلامی که این اشکال را در اینجا مطرح کرده اند، از این اشکال را به این عنوان مطرح نکردن که بله خدا نگرده در مثلا شک و تردیدی در اون چه که واقع شده بخوان انجام داشته باشن. نه، اشکال هر اینه که این نظریه فقهیه که شما انتخاب کردید که اختصاص حجیت ید به موارد اقرار، به موارد عدم اقرار به ملکیت سابقه است، این نظر فقهی شما نظر فقهی است. اشکال اینه که این نظر فقهی صحیح نیست، چون با اون چه که امیرالمومنین علیه السلام انجام داده که حق به محض لا شک و لا تردید در او، با او تنافی داره. از بیان امیرالمومنین، از کار امیرالمومنین، فعل و قول امیرالمومنین استفاده میشه که حجیت ید حتی در موارد اقرار به ملکیت سابقه لمن یقوم الخصم مقامه او حجت. و این حرف شما با اون تنافی داره، روی حساب شما باید از حرفتون دست بکشید. اشکال به این صورته. آیا این اشکال به این قول وارد میشه یا وارد نمیشه؟ با توجه به توضیحی که داده شده معلوم میشه که این اشکال بنابه از همون اول ورود این اشکال نسبت به کسانی است که قائل به اختصاص هستند، ولی مثل مرحوم اصفهانی و اعلامی بعض الاعلام که قائل به اختصاص نیستن، اصلا طبق اون بیان این اشکال موضوع نداره، چون اینا اختصاص را نگفتن تا بگن حرف شما با اون بعد با اون مطلب امیرالمومنین علیه السلام برخلاف اون مطلب از این حرف دست.